بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث درباره احکام مساجد. مسئله شماره یک، سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه زکیه می‌فرماید یجوز و ایتخذ الکنیف و نحوه من الامکنت التي علیه البول و الادره و نحوهما مسجدن به ان یقوم و یلقا علیه التراب النظیف و لا تضر نجاسة الباطن في هذه السورة و این کان لا یجوز ترجسه فی سائر المقامات لکن الاحوط ازالة النجاسة اولا او جعل المسجد خصوص او جعل المسجد خصوص مقدار طاهر من الظاهر. می فرماید که اگر یک جای آلوده باشد مثل محل بول و غایت باشد یا نجاست دیگر، می شود آن را پوشاند با خاک و گل و اینها، با خاک نظیف و پاک، و روی آن مسجد درست کرد و نجاستی که در باطن باقی میماند، در باطن اون محل یعنی زیر اون خاک، ضرر ندارد، برای اینکه همون سطح و کف مسجد که پاک بود کافی است. و بعد می‌فرماید که هرچند جایز نیست تنجس باطن در سایر مقامات، یعنی این مورد گویا استثناء هست، جای دیگری که مسجد عامری است یا مشاهد مشرفه اگر زیر زمین را حفر کند و جای برای تقوت و دست به اصطلاح ما جای دستشویی قرار بدهد، جایز نیست. اینجا مورد استثنایی است که اگر جا برای دستشویی بوده و محل نجاست بوده، بگیرد روش خاک بیندازد و اون نجاست پوشانده بشود، به خاک پاک و طاهر روی آن مسجد درست بکند، اشکالی ندارد. این مطلب درست است روایتن و درایتن، اما روایتن حدیث کتاب وسائل جلد 3 باب 11 از ابواب احکام مساجد صحیحه حلبی انه قال لابی عبدالله علیه السلام فیصلح المکان الذی کان حشا زمانا ان ینظف و یتخذ مسجدا فقال نعم. آیا صلاحی علا درست است؟ مکانی که محل تقوت بود، حش مکان تقوت، یک زمان که اون تنظیف بشود، یعنی گویا روش خاک طاهر قرار بدن و یتخذ مسجدن، روی اون خاک طاهر مسجد درست کنن، ممکن است؟ قال نعم، اذا القى عليه من التراب ما يواريه فان ذلك ينظفه ويطهره. امام فرمود که درست است روی اون محل خاک طاهر بریزد در حدی که یواریه که بپوشاند اون را، و این مقدار خاک که پوشانده شد اون فضا رو نظیف و طاهر میکنند، روی اون فضای نظیف و طاهر مسجد بسازند اشکالی ندارد. این حدیث را در صحیحه عبدالله ابن سنان در روایت شماره 4 هم میبینیم و آمده است: عن عبدالله ابن سنان فی حدیث قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المکان یکون حشن زمانن فیون اطلف و یتخذ مسجدن فقال ألق عليه من التراب یا ألقي عليه من التراب حتى يتوارى فإن ذلك يطهره إن شاء الله. حدیث شماره 5 و شماره 7 هم به همین مضمون آمده است. به تعبیری این باب اختصاص به همین حکم دارد که 8 تا روایت درباره این مسئله آمده است با اسناد صحیحه که در حقیقت نصوص در حد استفاضه است. این روایتن، اما درایتن، مسجد در صورتی که اصل کف مسجد طاهر باشد نیاز دلیلی نداریم که طبقه پایین هم باید طاهر و پاک باشد. خود کف مسجد که پاک بود طهارت مسجد و نظافت مسجد محققه و بیشتر از آن دلیلی وجود ندارد بر طهارت محل. بعد سید که استثناء فرموده اند، گویا نظر شریفشان این است که یک مسجدی که عامر باشد، آباد باشد، کسی زیر زمینش رو حفر کند و اونجا محل دستشویی و به اصطلاح عراقی ها مرحاض قرار بدهد، یا دورت المیاه به قول سعودی ها قرار بدهد، درست نخواهد بود، که در حقیقت از باب تنجیس مسجد نیست، بلکه از باب حد که به مسجد شاید نظر شریفشان باشد. در هر سن سیدون الاستاد می فرماید که دلیلی بر لزوم طهارت مازاد بر کف مسجد در دسترس ما نیست، طهارت همون کف مسجد کافی است و نجاست طبقات پایین ضرری ندارد. هرچند احتیاط ایند، لکن الاحوط، سید طباطبایی می فرماید لکن الاحوط ازالت و نجاست اولا او جهر المسجد خصوص مقدار طاهر. احتیاط اینه که همون محلی که محل نجاست بوده خود اون نجاست ها را اولا ازاله کنن، آنگاه خاک طاهر بریزن و بعد هم مسجد درست کنن، و یا اینکه اون مقداری از اون محل که مقدار پاکی هست و آلوده نیست اون مقدار را بگیرن مسجد درست کنن که مطابق شؤون مسجد در میاد. و احوط است و احوط استحبابی جا دارد، چون این عملیات رجحانش مشخص و معلوم است. امر راجح دلیل و احبت استحبابی میتواند باشد. الرابع لا یجوز اخراج الحساب منه و ان فعل رده الى ذلك المسجد او مسجد آخر. نعم لا بأس به اخراج تراب زائد المجتمع بالکنس او لحوه. می فرماید اگر سنگریزه هایی را قل و سنگ ها حساب حسوه سنگریزه ها قل و سنگ هایی از دیوار مسجد در خود مسجد وجود دارد، کف مثلا مثل الان سیمان و سرامیک که نباشد، قل و سنگ بود در زمان ما هم مسجد سهله در خود مسجد صحن مسجد همون قل و سنگ بود تقریبا، سنگ ریزه ها که مردم میرفتن اونجا نماز میخوندن چیزی فرش میکردن. اگر کسی از اون حسوه ها و حسا و قل و سنگ ها یا ریگ های مسجد با خودش بردارد باید برگرداند، چون مال مسجده و بیرون بردنش جایز نیست، باید برگردانده بشود. و دلیلی بر این مطلب همون
مال هم همینطوره، اگر کسی مال یه مسجدی هم اشتباهی برداره باید برگردونه. مهر نماز اگر هم مسجدی کسی برداره باید برگردونه اشتباهی.
قطعاً اگر مهر نماز رو کسی اشتباهاً با خودش برداشته باشد باید برگرداند، برای وقف مسجده. و اون سنگریزه ها و قل و سنگ ها هم جزء مسجد هست، باید برگردانده شود. این مطلب معلوم است درایتاً، اما روایتاً در این رابطه باب 26 از همین ابواب احکام مساجد حدیث شماره 1 صحیحه محمد ابن مسلم، سمعت ابا عبدالله علیه السلام لا ينبغي لأحد ان یأخذ من تربت ما حول الكعبه و این اخذ من ذلك شیئا رده. بنابراین که در اصل حکم مسجد الحرام با سایر مساجد فرق ندارد، اینجا باید بگیم که خاکی یا تربتی که از ماحول کعبه برداشته شده است برگرداند، که الان در این عصری که ما زندگی میکنیم داخل مکه، داخل حرم مکه اطراف مسجد الحرام خاکی وجود ندارد، همش سنگ فرش و با ساختار جدید هست، از خاک خبری نیست. من که در نجف بودم در جوانی ها که مشرف شدم دیدم اونجا هم زمینی وجود داشت که سنگریزه بود و قابل نقل و انتقال و به جیب گذاشتن وجود داشت. روایت دیگر درباره همین مساجد حدیث شماره 2 و شماره 3. حدیث شماره 2 صحیحه معاویه ابن عمار، قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام انی اخذت سکن من سکک من سککل یا من سکل مقام و ترابا من تراب البيت و سبع حصیات، فقال بئس ما سرقت اما التراب والحساب فرد فرده رد يرد رده. اما سؤال این بود که سائل گفت، خود معاویه ابن عمار هست که من از داخل حرم میخی را از مقام سکه میخ، میخ ریزه از مقام برداشتم و خاکی و هفت تا قرب سنگ یا سنگ ریزه ای. فقال بئس ما سند، کار درستی انجام ندادی، کار بدی انجام دادی. فرمود تراب و حصار رد کن، برگردان. این حدیث دوم. حدیث سوم صحیحه شحام هست، زید شحام، سند صحیح. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اخرج من المسجد حشاتا، قال فردها او اطرحها في مسجد. این روایت هم دلالت بر مطلوب دارد که اگر کسی سنگی را از مسجد الحرام بردارد باید برگرداند، که جزء وقف هست از یک سو و ممکن است که سنت سیئه بشود و برای مردم اگر رواج پیدا کند نتیجه خوبی نخواهد داشت. امر چهارم، امر پنجم می فرماید نعم لا بأس به اخراج تراب زائد، یه خاک روبه‌ای که به عنوان جارو و کنس از مسجد بیرون انداخته می شود، گرفتن اونها یا استفاده از اونها اشکال ندارد، که اونها طبق سیره برای رفت و رو و برای تنظیف مقدار از خاکم از مسجد بیرون انداخته می شود، جزء نفایات می شود، جزء زباله می شود و ارزش ندارد. الخامس لا یجوز دفن المیت فی المسجد اذا لم یکن مأمونا من التلویز بل مطلقا علی الاحوض. می فرماید دفن میت در مسجد درست نیست. چرا؟ چون مشخص است مسجد وقف برای اقامه نماز هست نه برای دفن میت. اگر کسی دفن شده باشد در مسجد خلاف وقف و خلاف شرع هست به ضروره. و حضرت در روایت دارد به همین
بعد مساجده که مثلا بعد از این علمای بزرگ که مسجد رو ساختن قبلشون همون جا هست، بعد از مساجده که مثلا علمای بزرگ این مسجد رو تأسیس کردن قبلشون تو همون مسجده.
بله، در خود مسجد نیست، در حاشیه مسجد، در داخل مسجد نیست، قبر آقای بروجردی در حاشیه مسجد، در
باب مسجد که کتاب خونه هست، آن در حاشیه که کتاب خونه هست، مسجد که نیست،
قبر آقای بروجردی در راه روه، داخل خود مسجد نیست. در داخل مسجد قبر بزرگان من ندیدم هنوز. اگر خلفا رو میگید مطلب جداست، خلفا رو اگر از بزرگان حساب میکنید و میگید در مسجد مدینه مدفون هستن، سؤال شما و جواب شما رو جای دیگری بگیم، اما غیر از اون جای ما ندیده ایم که عالمی یا مؤسس مسجدی در خود مسجد دفن شده باشد. حتی در روایت دارد به این روایت که در همین باب دیده، در مربوط به این بحث ها دیدم که قبر مقدس حضرت صدیقه طاهره بین روضه و مسجد هست، داخل مسجد نیست.
استاد اون قسمت هایی که دیده میشه مثل مسجد القدیم که این واقف اونجا دفع شده، این قسمت رو از اول نیت مسجد نمی کنه.
تمام، مرحبا به ناصر، به ناصر الضعفا. بله، لا یجوز دفن المیت فی المسجد اذا لم یکن مأمونا من التلویز. شرطی را یا خصوصیت را سید نقل میکنند که جایز نیست اگر امن از آلودگی وجود نداشته باشد، بل مطلقا، ولی مطلقاشو علل احوت گفتم. این احوت را شما می توانید کنار بگذارید، مطلقا جایز نیست، خلاف وقف است و از و سیره متشرعه هم برخلاف آن.
نجاست
سید اشاره به نجاست دارد، اما نجاست ملاک نیست، خود تصرف در مسجد ملاک، عدم جواز مسجد برای عبادت است، نه مقبره. مقبره برای دفن است. السادس یستحب سبق الناس فی الدخول الی المساجد و تأخر عنهم فی الخروج منها. ششم از احکام مسجد این است که مستحب است مکلف قبل از دیگری، هر کسی سعی کند قبل از دیگری به مسجد وارد بشود و بعد از دیگری هم، یعنی در آخر بماند تا اینکه همه بیرون بروند، آنگاه از مسجد خارج بشود. و این مطالب، این احکامی که درباره مساجد آمده است، درباره این احکام به طور خاص هر یکی از این حکم ها نص خاصی برای خودش دارد. در این باره‌ای که گفتیم اول وارد بشود و آخر خارج بشود، روایتی از همین کتاب وسائل جلد 3 باب 68 از ابواب احکام مساجد، باب 68 از ابواب احکام مساجد، حدیثی از شیخ صدوق محمد بن علی بن الحسین قال قال امیر المؤمنین جاء اعرابی الى النبی صلى الله عليه وآله فسأله عن شر بقاء الأرض وخير بقاء الأرض، سؤال کرد که بدترین بقعه های زمین کجاست و بهترین بقعه ها و قطعه های زمین کجاست. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شر بقاء الارض الاسواق و خیر بقاء المساجد و احبهم و احبهم الى الله اول و احبهم الى الله اولهم دخولا و آخرهم خروجا منها. این دلیل بر این است که مستحب است اولین فردی که وارد بشود احب الی الله است، و آخرین فردی که خارج بشود از مسجد هم احب الی الله است. مستحب بعدی برای شما یادآور بشوم که می فرماید السابق یستحب الاسراج فیه و کنسه و الابتدا فی دخوله بالرجل اليمنى و فی الخروج باليسرى و یستقبل القبلة. در این مطلب که باز هم سید مستحب فرموده اند، باز هم روایتی داریم در همین کتاب وسائل که آمده است مستحب است که باید اسراج بشود
و چراغ در مسجد روشن بشوند. کتاب وسائل جلد 3 باب 42 از ابواب احکام مساجد اگر تورق به من مشکل ایجاد نکند برای شما یادآور می شوم. بابو بله بله صف باب بله باب یکی از این ابواب در احکام مساجد همین ابواب استحباب اسراج هست که در مسجد باید چراغ روشن بکنه.
دیگه 34
باب 34 را هم اگر بتوانم پیدا کنم. بله باب 34 من اسرج قال رسول الله من اسرج فی مسجد به مساجد الله سراجا لم تزل الملائکت و حملت العرش یستغفرون له ما دام فی ذلک المسجد ضوء من ذلک السراج. دیگه الان که چراغ نیست یه دونه لامپ 100-200-500 بخرید مسجد وقف کنید، یه دونه مهتابی وقف کنید. البته من این حرفو که میگم خودم شاید نتوانم این کارو بکنم، چون در اخلاق دارد که چیزی که میگویید باید خودتونم عمل کنید. و الا کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. خب هفتم هم گفتیم، یک روایت هم در آخر بعد بخوانم. این هشتم هم یستحب و صلات و تحیت بعد دخول. این دوتا هم روایتی دارن هر در همین کتاب وسائل باب 22 بود ظاهرن. باب 22 بله باب 42 در همین کتاب باب 42 اجازه بدید تا برای شما پیدا کنم که استحباب تحیت المسجد و هی رکعتان. از سید الحکیم نقل میکنن آیت الله القزما سید محسن حکیم وقتی که درس می اومد در مسجد درس می گفت هیچ روزی درس رو بدون صلات تحیت مسجد شروع نمی کرد. ظاهرا این مدرس مسجد نیست، اگر مسجد باشد باید ما وارد بشید تحیت رو شما سوال کنید، فکر کنم مسجد نباشد. اگر مسجد هست باید بدون تحیت وارد نشوید. و بعد هم شماره 8 بود، شماره 9 هم یستحب تطیب و لبس الثياب الفاخره عند التوجه الى المسجد. مستحب است که با خوشبو کردن بدن و لباس وارد مسجد بشود. باب 23 از ابواب احکام مساجد روایت هم از امام صادق علیه السلام که علی ابن الحسین امام سجاد وقتی که به مسجد وارد می شد لباسش رو خوشبو و معطر می ساخت و وارد مسجد می شد. و آخرین حدیثم که براتون آخرین نکته هم که بگیم که این قسمت کامل بشود، العاشق مستحب و جعل المطهرة على باب المسجد. مستحب است که که ظرفی که پر از آب باشد و آن آب شیری مثلا وجود داشته باشد که اگر دست آدم آلوده است یا چرک دارد با اون آب تنظیف بشود و بعد وارد مسجد بشود، که الان وضعیت کیفیت فرق کرده، ممکنه بگیم شیر آبی اونجا در نزدیک در ورودی مسجد برای آب کشیدن دست و اینها وجود داشته باشد. احکام مساجد تقریبا کامل شد. بحث بعدی انشاءالله بحث اذان و اقامه می شود. یک روایت کوتاه. بسم الله الرحمن الرحیم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من حرم الرفق فقد حرم الخیر کله. کسی که از رفق و مدارای مردم محروم است، از تمام خیر و خوبی ها محرومه. یعنی باید آدم اهل رفق و مدارا باشد. آسایش دو گیتی در بند این دو حرف است. با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. خب شعر البته شاعرش شافعی است، ولی شعرش شعر خوبیه. فقط فردوسی شیعه است، حتی سعدی که یقینا سنی است، حافظم شافعی است. شیعه اصلی از شعرهای خیلی تاریخ ما فردوسی قطعا شیعه است. خب حالا شافعی است، عیب نداره، شعرش شعر خوبی است. آسایش دو گیتی در بند این دو حرف است. با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. آدم اهل مدارا باشد، با کسی سخت نگیرد. هر کسی که مراجعه کند به آدم، جواب به اصطلاح قول عوام سربالا ندهد، با عطوفت، با مهربانی. اینا مصادیق مداراست. کسی طلبی دارد و اون فرد معصر است، پول ندارد که بدهد، سخت نگیرد. کسی از آدم یک سؤالی میخواد، سؤال بسیار سریع و با تعنف جواب ندهد. و کسی در یک مقامی است میخواد که مزاحمتی به مقام آدم پیدا کند، وظیفه این است که باید آدم عقب نشینی کند، مدارا کند. من حرم الرفق حرم الخیر کله، خیلی مهمه. لذا در زندگی نامه آیت الله عظما حجت کوهقمری آمده است که مرجع تقلید همین قم بود و در حوزه علمی قم تا آیت الله عظمای بروجردی وارد شد. یه جلسه ای که ظاهرا بازدید بیمارستان بوده، جلسه اتفاق افتاد. طبق سنت قدمای اصحاب بحث شروع شد، بحث علمی. بعد از که آقای بروجردی وارد بحث شد، که دیگه 10 سال پای درس محقق خراسانی نشسته، با قدرت نجفی وارد شده، شمشیر زن خدشکن مورد وارد بحث که شد، دید که نه خیلی قویه. مرحوم آیت الله عظما حجت کوهقمری فرمود مرجعیت مال شما، مدارا اینه، من دیگه مانع مرجعیت شما نمیشم، شما حق دارید مرجع باشید. خدایا برای ما روحیه مدارا عنایت فرمود، خدایا برای ما توفیق عبودیت عنایت فرمود. پروردگار، هر کسی از این جمع حاجتی دارد، به لطف و کرمت، به عنایت و رحمت نامتناهیت همین الان برآورده بفرما، تعجیل در ظهور آقای ما زمان ما بفرما. دشمنان اسلام مخصوصا صهیونیست ها نابود و سرنگون بفرما. مراجع تقلید مقام معظم و رهبری در سایه امام زمان به توفیقاتشان بیفزا. اللهم ارنا قلعت الرشیده و اجعلنا من خدامه الى یوم القیامه به رحمتک یا ارحم الراحمین.